اگه راحتی بشین من
میکنم بالاتر برشت شما قطعای میری تنظیمش کرد خب منم عذرخواهی میکنم که جلسه با تأخیر شروع شد و به همین دلیل هم عرضم رو کوتاه میکنم. بحث هم‌اندیشی که حالا امروز موضوعش هست رو چند نکته اشاره میکنم خدمتتون. یکی این که به نظر من این موضوع اندیشه درباره ایران و دلایل و علتهای عقب‌موندگی و توسعه نیافتگی و انحطاط و حالا مفاهیم مختلفی که به کار میره هم در ایران هم در جهان اسلام یک موضوع جدی بوده برای اندیشه ورزی و از حداقل دوره مشروطیت به این سو افرادی متفکرانی به صورت به هر حال من حالا ممکن برخی از دوستان قبول نداشته باشم ولی من به نظرم خیلی جدی وارد این موضوع شدم. بحث مواجهه جهان اسلام با جهان مدرن و همه مسائل و مشکلاتی که این مواجهه ایجاد کرده از حیث هویتی، از حیث مقایسه این جهان با آن جهان و احساس عقب موندگی و گفتگو راجع به دلایل و علت‌ها، بحث و گفتگوهای جدی از اون دوره شروع شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده. به نظرم از دهه 50 به این طرف متفکران پرکار و باز جدی تو این عرصه داشتیم، افرادی مثل داریوش شایگان، آل احمد، علی شریعتی، احسان نراقی، عبدالحسین زرینکوه، همایون کاتوزیان، عبدالکریم سروش، غلام عباس توسلی، فرامرز رفیع‌پور، مسعود چلبی، سید جواد طباطبایی، رضا زاغری. به نظر من اینا همه متفکرانی بودن که حول این موضوع به هر حال فکر کردن به عنوان مسئله جدی جامعه ایران و حرفهایی هم زدن و تبیین‌هایی هم ارائه کردن. باز هرچند که ممکنه برخی از افراد نظرشون به این باشه که اینا هیچ کدوم متفکران جدی نبودن، من حالا یه تعبیر دیگه فکر میکنم که حداقل در چارچوب ظرفیت‌های فرهنگی و شرایط جامعه ایران اینا جزء متفکران جدی بودن که راجع به این موضوعات فکر کردن، حرف زدن و توی نظام‌های اندیشه‌ای خاص خودشون گفتگو کردن و حتی تبیین‌هایی هم ارائه کردن. باز همه ما می‌دونیم که اینها با هم تفاوت‌های جدی دارن. این تفاوت‌های رشته‌ای هست، برخی رشته تاریخ هم، برخی جامعه شناسی هم، برخی نمی‌دونم فلسفه و فیلسوف هستم و به هر حال این تفاوت رشته‌ای در کارهای اینها دیدیم. برخی حتی ممکنه متکلمانی باشن که به این عرصه‌ها نزدیک، به این مباحث نزدیک شدن، یا تفاوت‌ها گاهی ناشی از اون دیدگاه فلسفی و مشرب فکری اینهاست. به نوعی اکثر این افرادی که عرض کردم در ذیل نظام‌های اندیشه‌ای مغرب زمین بحثاشون رو مطرح کردن و می‌کنه، حتی اگر ادعای این که ما می‌خوایم حالا با زمینه‌های بومی کار کنیم، ولی هر کدوم به هر حال تعلق خاطر دارن به برخی از مشرب‌های فکری و فلسفی مغرب زمین یا با اون با مفاهیم ویژه‌ای که از اونجاها می‌گیرن یا متأثر از برخی از اون جریان‌ها هستن درباره مسئله ایران و مسئله جهان اسلام که همون مسئله توسعه نیافتگی، انحطاط و عقب‌موندگی هست فکر کردم و حرف زدم. من باز برداشت عمومی می هستش که علی‌رغم نقدهای جدی که این افراد نسبت به کار همدیگه دارن و باید هم این نقدها خیلی جدی مطرح بشه، در این حال باید مجاهدت و تلاش فکری اینها رو برای پاسخ دادن و ارائه نظریه درباره توسعه نیافتگی جامعه ایران رو ارج بگذاریم و در کار همه اینها ما یک دغدغه مشترک می‌بینیم. این به نظر من مهم هست که بهش توجه بشه. یک دغدغه مشترک داره و اون دغدغه مشترک هم اطلاع جامعه ایران هست، حل مسائل و مشکلات ریز و درشت جامعه ایران هست و ارائه تبیین‌ها یه ویژه‌ای برای این موضوع. به نظر من این دغدغه ستودنی هست و باید این دغدغه رو ارج گذاشت در همه اونها، صرف نظر از این که آیا نظام اندیشگی اونها رو میپذیریم، قبول داریم، نقد جدی بهش وارد میدونیم یا اساساً او رو بی اهمیت و کم ارزش میدونیم، یا گاهی اوقات ممکنه گمراه کننده و منجر به نتایج نادرست هم از نظر خودمون بدونیم، این بحث دیگری هست. ولی اون دغدغه دغدغه ارجمندی هست و حول اون دغدغه باید یک فضای مناسبی برای گفتگوهای و نقدهای جدی فراهم بشه. حالا برای اینکه این در راستای در اینی که ارج میگذاریم این دغدغه مشترک رو و همه اینها رو افرادی میدونیم که دردمند حالا مسائل و مشکلات جامعه ایران هستن و مجاهدت و تلاش فکری میکنن که این برای این موضوعات تبیین های ارائه بکنن، اما در این حال حتما نقد هایی وارد هست به اون دستگاه فکری بعضیشون یا تولیداتی که ارائه میکنن و باید در یک گفتگوی انتقادی، اما گفتگوی انتقادی فاخر، این بحثا مطرح بشه و پیش بره. در راستای همین در واقع وظیفه و رسالت، انجمن جامعه شناسی ایران حداقل از حدود 3 سال قبل 2 تا پروژه رو با همکاری افراد و نهادهایی دنبال کرده. یکی برگزاری سمینارهای جامعه شناسان و جامعه ایرانی با همکاری جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، که دوستانی که آشنا هستن این سمینارها در واقع سومینش برگزار شده و به انتها رسیده با بررسی آرا و آثار، بررسی انتقادی آرا و آثار آقای آزاد ارمکی، آقای فرامرز رفیع‌پور و آقای غلام عباس توسلی. هر کدوم از این افراد در واقع براشون حالا شاید بین 7 تا 10 تا جلسه برگزار شده که اون آثار و آرایشون یا فعالیت‌هاشون، بیشتر عمدتاً آثارشون، مورد گفتگوی انتقادی جدی قرار گرفته. در این اینکه ممکنه حالا تجدید و تکریم هم اگر لازم بوده شده و معمول هم شده. آیه دکتر محمدی که اینجا هم حضور دارن و از سخنرانان این جلسه هستن، دبیر این سمینارها هستم و انشالله با مشورت اون کمیته علمی این سمینارهای جامعه شناسان و جامعه ایرانی، حالا جامعه شناس بعدی هم برای نقد و بررسی آثار و آرایش انتخاب میشه و جلسات بعداً دنبال خواهد شد. اون نشست ها عمدتاً متمرکز هست روی جامعه شناسان. پروژه یا حالا برنامه دیگری دنبال شده که با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، یعنی انجمن جامعه شناسی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام میشه و در این پروژه که این نشست عنوان دومین نشست هم‌اندیشی درباره کتاب آقای جواد طباطبایی درباره نظام الملک، این دومین نشست از اولین نشستش درباره اون کتابشون درباره ابن خلدون بود و دومیش که درباره تاج نظام الملک هست و نشست‌های دیگری هم درباره شریعتی برگزار شده. امیدوار هستم که این نشست‌ها هم با همکاری پژوهشگاه ادامه پیدا بکنه و متفکران دیگری که افکار فلسفه اجتماعیشون و مباحث اونها درباره ایران به هر حال در حدی هست که مورد بحث و گفتگو قرار بگیره، در نشست‌های بعدی هم مطرح بشه و این سمینارها هم عنوان سلسله نشست‌ها دنبال بشه. در ارتباط با خود حالا بحث‌های آقای طباطبایی، نخست باز ارزیابی یا نظر خودم رو مطرح میکنم که حداقل آقای سید جواد طباطبایی به شهادت کارهایی که ارائه کرده و آثاری که منتشر کرده یکی از افراد پرکار و جدی تو این عرصه هست. عرض کردم صرف نظر از داوری هایی که ممکنه ما راجع به محتوای کاریشون داشته باشیم، ولی یکی از افراد از متفکران جدی توی این موضوع و زمینه هست که به اون مسئله‌ای که عرض کردم جدی درباره اون فکر کرده و مطالعه کرده و اندیشیده، تحقیق کرده و آثاری رو هم ارائه کرده. آثارش رو باهاش آشنا هستین، نیازی نیست که من بهشون اشاره کنم و حتی امروز هم این کار کتاب خواجه نظام الملک ایشون مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. دوستانی که حاضر هستن ورود محتوایی به اون پیدا میکنم، من وارد اون بحث نمیشم. اما چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. یکی این که فکر میکنم ما باید همواره به خودمون این تذکر رو بدیم که در گفتگو مقید به ادب گفتگو باشیم. حالا این رو که دارم مطرح میکنم، شاید حالا تلویحاً میخوام در واقع نقدی هم به خود جناب طباطبایی هم وارد کنم که گاهی اوقات به نظر میرسه که در گفتگوهایی که با رقبای فکری خودشون دارن یا دیگرانی که حالا دیدگاه‌های متفاوتی مطرح میکنن یا در نظام‌های فکری متفاوتی راجع به موضوع میاندیشن و حرف میزنن، خیلی مقید به این ادب گفتگو نیستن. استنباط هم امیدوارم نادرست باشه. به عنوان یه تذکر به هممون از جمله خودم مطرح میکنم که ما در این گفتگوهای علمی و گفتگوهای انتقادی معطوف به اندیشه و فکر نباید خیلی با زبان طعن و تمسخر و تخریب و توهین و اینها وارد مجادلات نظری بشیم، بلکه با استدلال و برهان آوری و در عین به رسمیت شناختن و احترام گذاشتن به رقبای فکریمون. من منظورم این رو ماها باید مرتب در گفتگوهایی که داریم و در نقدهایی که داریم هم خودمون به خودمون تذکر بدیم و رعایت کنیم، و هم این که حالا از این منظر اگه کسی یا با این ویژگی ها صحبت میکنه اون رو به عنوان یک نقد مطرح کنیم و که انشالله گفتگوهای جدی علمی ما آلوده به زبانهای طعن و تخریب و تمسخر و توهین و نادیده انگاشتن کلیه به اصطلاح دیگرانی که ممکنه با ما متفاوت باشن. چون خود همین نادیده انگاشتن کلی که طرف رو هیچ به حساب نیاری، یه مقداری به دور از ادب یک گفتگوی انتقادی علمی جدی هست. این یک نکته. نکته دوم این که باز حالا اینجا هم به نوعی با توجه به برداشتی که از اون نظام فکری و مثلا مباحث آقای طبایی دارم مطرح میکنم، این که ما مرتب حالا از ناحیه کسانی میشنویم که ما مثلا در دوران امتناع اندیشه هستیم، امتناع فکر فلسفی هستیم، نمیدونم انحطاط فکر فلسفی هستیم اینها. و بعد حالا معمولا کسانی که این بحث ها رو هم به این ترتیب مطرح میکنن، اون موقع انگار که قرار هست حالا یک مدلی یا یک نظام اندیشگی حالا اونها ارائه کنن که بقیه در اون نظام اندیشگی تازه بتونن به مسائل ساری و جاری فکر کنن و راه حل ارائه کنن و بحث این چنینی. من تصورم اینه که اینطور با موضوع تفکر در جامعه ایران یا هر جامعه دیگه برخورد کردن نه واقع گرایانه هست، یعنی نه باستاب واقعیت به اصطلاح اندیشه در جامعه ایران هست و نه مفید هست، بیانگر واقعیت نیست، به خاطر اینکه به هر حال ایران به عنوان یک جامعه با همه ظرفیت‌های فرهنگیش، چه از ناحیه آنچه که از جهان سنت داره و چه اون چیزی که از جهان مدرن گرفته، به هر حال متفکرانی داشته که گاهی بر اساس برگرفته هاشون از جهان سنت، گاهی بر اساس برگرفته هاشون از نظام‌های فکری مغرب زمین، دستگاه های فکری نمیدونم هگلی، هایدگری، نمیدونم کانتی و غیره، یا حالا تو بین جامعه شناسان جریان های مختلف فکری جامعه شناسی، با استفاده از اینها به عنوان میراث مشترک بشری تلاش کردن درباره موضوعات و مسائل مربوط به جامعه ایران فکر کنن و تو این نظام ها و دستگاه فکری فکر کردن، حرف زدن، راه حل هم ارائه کردن، چه حالا اینا به نتیجه رسیده یا نرسیده، چه اینکه این راه حل ها اصولا راه حل های رو باشه که ما قبول داریم یا دیگری قبول نداشته باشه. به هر حال یک جریان اندیشیدن درباره مسائل مبتلا به جامعه ایران بر اساس حال داشته های ما، حداقل از مشروطیت به این طرف خیلی جدی دنبال شده، با همه فراز و فرودهایی داشته، با همه نقص هایی که ممکن داشته باشه و با همه کاستی هایی که باید برطرف بشه، و این در یک مسیر رو به رشد هست. ما نمیتونیم اینا رو به طور کلی بگیم اینا اندیشه نیست، اینا اندیشیدن نیست، اینا فکر فلسفی نیست، اینا هیچی نیست و باید یک دستگاه فکری که ما فکر میکنیم چه مختصاتی باید داشته باشه و میخوایم ارائه کنیم، این به وجود بیاد، تازه ما بتونیم حالا راجع به این موضوعات بیاندیشیم. این علاوه بر این که بازنمای درستی از واقعیت نظام اندیشه و اندیشه ورزی درباره مسائل و موضوعات خرد و کلان جامعه ایران نیست، اون موقع فایده ای هم نداره. یعنی شما موضوع رو معلق میکنیم به یک امری که حالا معلوم هم نیست که محقق بشه. این کسانی انگار باید یک رسالت ویژه‌ای بر دوش داشته باشن و بیان یه چیزایی بگم، بعد این حالا همه بیان تو این دستگاه فکری، این حالا راه حله. که این به نظرم اساسا برداشت، یعنی رویکرد مفیدی هم نیست. همین بحث رو ما در ارتباط با موضوعی مثل جامعه شناسی اسلامی هم داریم که برخی میان مطرح میکنن که انگار هر چی که تا امروز توی حوزه جامعه شناسی هست اینا به درد هیچی نمیخوره. همه کسانی هم که بران جامعه شناس امروز توی جامعه ایران از حداقل 50 سال قبل به این طرف با این دستگاه فکری فکر کردن، حرف زدن، بحث کردن، اینا همه یاوه گفتن و حالا ما قرار هست یک چیزی به اسم جامعه شناسی اسلامی خلق کنیم که اون بیاد اون موقع بتونه حالا مسائل ما رو حل و فصل کنه. خب این یه تعبیر در واقع توقف اندیشه است دیگه، مثلا مفید هم نیست. حالا از این که بگذره، این یک نکته. دوم بعد ادامه همین بحث اینه که ببینین، باز برداشت ما این هست که این دستگاه های مختلف فکری همه بالاخره یک قواعد و نظام مندی خاص خودشون رو دارن و تصور این که ما در جامعه ایران یا در هر جامعه بشری به یک نظام فکری واحد منسجمی که همه در اون چارچوب فکر کنم و عمل کنم و فکر کنم برسیم، اساسا تصور نادرستی راجع به جامعه هست. میگه جامعه غرب از همون ابتدایش که حالا مباحث جدیش با اون گذر از دنیای سنت به مدرنیته شروع شد، متفکرانش یک گونه اندیشیدن، میگه یک الگو ارائه دادن، میگه یک گونه مسائل رو تبیین و تحلیل کردن. تا امروز هم ما با تنوع و تکثر دستگاه‌های فکری برای تبیین مسائل جهان سرمایه‌داری یا جهان غرب یا هر چه اسمش می‌ذارین روبرو هستیم. اون چیزی که مهم هست اینه که ما اینها رو به عنوان پارادایم‌هایی بدونیم، یا به تعبیری که لاکاتوش مطرح می‌کنه به عنوان برنامه‌های فکری و پژوهشی بدونیم، که هیچ کدومشون هم قابل حذف نیستن و باید دید که توی عرصه عمل و در ارتباط با پاسخ به مسائل و موضوعات ما کدوم یک برنامه های پژوهشی مفیدتری به پاسخ های موثرتری برای ما ارائه میکنه، اما هیچ کدوم از اینا هیچ وقت هم حذف شدنی نیستن. در نتیجه با این ترتیب به تکثرهای فکری موجود در ارتباط با مسائل و جامعه ایران و در بین متفکران و اندیشمندان و فلاسفه و جامعه شناسان و غیره احترام بگذاریم، همه اونها رو به عنوان برنامه های پژوهشی بدونیم و به عنوان برنامه های پژوهشی رقیب البته خیلی جدی هم نقدشون بکنیم، که تا اونها هم به فکر به اصطلاح تقویت اون هسته های خودشون و حفظ اون به اصطلاح دستاوردهای خودشون باشن، یا باربرتر کنن برنامه های پژوهشی خودشون رو، یا ممکنه به یه بعضی مدتی یه برنامه پژوهشی به دلایلی رو به افول بگذاره و کنار گذاشته بشه. با همین نگاه به نظرم هم تلاش دغدغه افرادی مثل آقای سید جواد طباطبایی رو برای اندیشیدن درباره مسائل جامعه ایران ارج می‌گذاریم و هم گفتگوهای انتقادی که دوستان مطرح میکنن، حالا گاهی در حمایت و گاهی در نقد جدی دیدگاه‌هایشون، به اون هم به دیده احترام نگاه میکنیم و امیدوار هم این گفتگوها با همون نکته‌ای که عرض کردم، با حفظ ادب گفتگو و به دور از زبان طعن و تحقیر و تخریب و توهین و اینها و نفی مطلق به اصطلاح حالا اون حریف یا رقیب، بدون نفی مطلق حریف و رقیب، ادامه پیدا کنه و کمک کنه به ما برای اینکه جامعه بهتری داشته باشیم و مسائل و مشکلات جامعه خودمون رو با اجماع در یک چیز، به نظر اون مهم هست، اون چیزی که ما رو الان متمایز کرده از غرب و باید به این خیلی جدی فکر کنیم، این نیست که ما به یک برنامه فکری واحد برای پاسخ دادن به مسائلمون برسیم، بلکه به این برسیم همه چه در سطح عالم فکر، چه در سطح عالم سیاست و عمل، که اختلافاتمون رو با روش‌های مسالمت آمیز و با احترام به هویت‌های متکثری که وجود داره بتونیم حل کنیم و پیش بریم. عذرخواهی می‌کنم از تصدیق و امیدوار هستم که برنامه مفیدی باشه و در ادامه هم برنامه‌های دیگری دنبال بشه. عذرخواهی هم میکنم که به خاطر کاری که دارم همه جلسه نمیتونم در خدمت دوستان باشم و استفاده کنم. متشکرم.